أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دعا رو با توجه قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 33 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. ما در جلسه قبل و نوبت‌های پیشین در دو بخش سخن می‌گفتیم. بخشی نکات مربوط به حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه و بخشی در موضوع زیارت و آداب اون، و انشاءالله در زمانی هم عرایزی رو پیرامون زیارت خاصی خواهیم داشت. بزرگواران لطف کنند مراقب میکروفون های خودشون و دوربین ها باشند که هی لازم نباشه من در بین بحث اون بخش رو هم چک کنم یا هی تنظیم کنم. در ذیل نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه رسیدیم به نکته 64 روم که میباید در این جلسه خدمتتون عرضه بدارم. نکته 64 روایتی است از کتاب قرب الاسناد. قرب با قاف الاسناد، به نقل از همیری با هی جیمی، از وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه این روایت رو نقل کرده است. قرب الاسناد صفحه 26 حدیث 87 همین روایت رو به هار شریف جلد 44 صفحه 258 هم آورده. حضرت صادق علیه السلام روایت کردند که وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه با دو نفر از اصحابشون به زمین کربلا رسیدند. چون داخل آن صحرا شدند، آب از دیده های مبارکشان فرو ریخت. امیر المؤمنین گریستند و چنین فرمودند: به محلی اشاره کردند، فرمودند این محل خوابیدن شتران ایشان است. به نقطه دیگری اشاره فرمودند، فرمودند و این محل فرو آوردن بارهای ایشان است. به جای دیگری اشاره فرمودند و گفتند در اینجا ریخته می شود خونهای ایشان. و در پایان خطاب عجیبی فرمودند، حجت خدا با تربت و خاک یک سرزمین این گونه سخن بگوید. فرمودند خوشا به حال تو ای تربت که خونهای دوستان خدا بر تو ریخته می شود. ببینید همین روایات است و همین قبیل روایات است که امام حسین علیه السلام رو استثنای عالم وجود میکنند. چون برای برخی بزرگواران صدا قطع شد، من این قسمت از فرمایش امیرالمومنین رو مجدد تکرار میکنم. حضرت به چند نقطه اشاره میفرمایند، ولی آنچه از ایشون ثبت شده است این تعابیر است. مثلا راوی نگفته حضرت به مثلا اون قسمتی که بوته ها بود مثلا اشاره کردن، بوته های خار بود اشاره کردن، نه، حضور حضرت رو در زمین کربلا روایت میکنه، عشق ریختن وجود مقدس امیر المؤمنین رو نقل میکنه و این جملات رو، این محل خوابیدن شتران است. شترهای اونها اینجا آرام میگیرند، اینجا میخوابند، اینجا بر زمین مینشینند. این محل فرو آوردن بارهای ایشان است و در اینجا ریخته میشود خونهای ایشان. و این تعبیر پایانی که واقعا تعبیر عجیبی است، خوشا به حال تو ای تربت که خونهای دوستان خدا بر تو ریخته می شود. دوست خدا بودنشون رو امیرالمؤمنین امضا می کنند. یه موقع یک نفری مثل بنده از دنیا می رود، یکی از شماها دوست می دارد، یه متنی بنویسد، چیزی راجع به اون می گوید. این خیلی فرق میکنه تا امام معصوم که عالم به غیب است دوست خدا بودن کسانی رو امضا کنه. و به نظرم در این روایت این که وجود مقدس امیرالمؤمنین اشک میریزند پیش از واقعه کربلا و اینکه حضرت خاک کربلا و تربت کربلا رو خطاب قرار میدن، این خیلی امر مهمیه. نکته 65، شیخ مفید روایت میکنه در ارشاد مرحوم مفید جلد 2 صفحه 302، در بهار 44 صفحه 263 هم آمده. یادآوری میکنم و شاید یک تجربه رو با شما به مشارکت میگذارم و اون اینه که گاهی من در برخی از جزواتم به جهت سریع نوشتن مطلب به ذکر منبع اکتفا کردم. الان میتوانم به اون منبع و اون صفحه مراجعه کنم، اما اینکه دقیقاً کدام روایت منظور بوده و اینکه از چه جهتی اون روایت رو در اون جای اون بحث و گوینده اشاره کرده است در بعضی از مواقع برام گنگه، برام ناآشناست. بنابراین گاهی شده است مطالبی رو برای تنظیم وقت گذاشتم ولی نهایتاً مجبور شدم 5 تا 6 تا منبع رو حذف کنم، چون مراجعه کردم خود روایت رو هم دیدم اما نمیدونم از چه وجهی این روایت بیان شده. بزرگواران توجه داشته باشند، اونهایی که گاهی، حالا در جمع شما انشالله نیست، ولی از روی کم همتی خود روایت رو نمی نویسند و اکتفای به منبع میکنن، تقریبا به کارشون نخواهد آمد، مگر اینکه همون هفته مراجعه کنند اصل روایت را. تازه گاهی اوقات منابعی که من عرض میکنم متن عربی روایت است، بعضی بزرگواران ممکنه مسلط نباشند، متن فارسیش رو ندارن، بنابراین کارشون به سختی میفته و استفادهشون از این جزء کم میشه. ما میخواهیم نه تنها خودمون بهره ببریم، بلکه به واسطه یه روایاتی که در بحث علم گفته ایم و انشاءالله باز هم به اون اشاره خواهیم کرد، انشاءالله حاملان این علوم و معارف اهل بیت برای دیگران هم باشیم به هر شکل ممکنی و به هر شکلی که مقدور است. پس به نوشتن منابع اکتفا نکنید. حداقل این است که وقتی جا میمانید جایی، مثلا یهو فرزندتون شما رو صدا میکنه یا مشکلی در اتصال پیش میاد نمیتوانید بپرسید، نهایتاً بعداً ممکنه اون جزوه هم به دستتون نرسه، لااقل شما بدانید که این منبع یا این نکته اشاره به کدام مطلب داشت. انشالله اگر زمانی این جزوه سر و سامانی گرفت، بزرگوارانی که این همت رو میکنن برای هر نکته باید یک عنوانی انتخاب بکنن. حالا گاهی عنوان مختصرتره، گاهی عنوان طولانیتره، گاهی مطلب چند صفحه هست، گاهی مطلب کوتاهتره. به هر حال یه همچین نظمی رو انشالله بدهند اونهایی که چنین کاری رو انشالله میخوان به نتیجه برسونند. نکته 65 جناب شیخ مفید روایت میکنن، میگه عمر ابن سعد لعنت الله علیه و علی ابیه با حضرت امام حسین علیه السلام چنین گفت، گفت یا ابن رسول الله، نزد ما گروهی از بیخردان هستند که گمان میکنند من شما را خواهم کش. البته تو ترجمه نوشته من تو را خواهم کشت، ولی من اونجوری به زبانم جاری نمیشه، من شما را خواهم کشت. حضرت در پاسخ فرمودند آنها بیخردان نیستند، ولیکن علما و دانایانند. حضرت تعارف ندارن با کسی، حقیقت رو بیان میکنن. بعد حضرت جمله رو تکمیل میکنن. خب این جمله اول نشون میده که حضرت این مطلب رو تصدیق میفرماید. بعد میفهمید اما به این شادم که بعد از من گندم عراق نخواهی خورد مگر اندک زمان. به یه تعبیری در این روایت اشاره به گندم ری نشده، بزرگواران در طول جلسه از قرار دادن مطالب، تکالیف، پرسش و پاسخ، کجای بحثیم، کدوم صفحه‌ایم پرهیز بفرمایند، چون حواس دیگران هم پرت می شود. ارائه تکلیف مربوط به طول هفته است. حین جلسه هم هر کسی که تمایل دارد در جلسه شرکت بکند جوری تنظیم میکنه که به موقع شرکت کنه، و در طی جلسه هم اگر سوالی بود میکروفونشون رو روشن میفرمایند، از کسی که داره بحث رو ارائه میدهد سوال میپرسند. این رو پیش از این تذکر داده بودم، مجددا هم متذکر شدم. اشراف به بزرگوارانی که الان مطلبی را به اشتراک میگذارند نداره. پیش از این گفته بودم، باز هم یادآوری میکنم که انشالله این تکرار نشود به این شکل. حضرت اشاره به گندم عراق میکنند. این اشاره میتواند یکی از معانیش این باشد که بعد از من زمان طولانی زیست نخواهی کرد. به یه تعبیری، به یه مضمونی حضرت می‌فهمند خلاصه دست قدرت الهی انتقام ظلمی که بر من و اهل بیتم روا می‌داری را از تو می‌ستاند. من سید الشهدا به این که خدای متعال تو رو رها نمی کند که تو در مدت زمانی به عیش و نوش و خوشگذرانی و عدم زحمت و درد سر بگذرانی، اینجوری خدای متعال تو رها نمی کنه، تو گرفتار غضب خدای متعال میشی. سوال: اگر وجود مقدس سید الشهدا علم دارند به این که قاتلشون چه کسی است و حضرت میدانند که چه مصیبتی این ملعون پیش خواهد آورد، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، چرا حضرت اونجا دست به شمشیر نمیشوند و او رو از بین نمیبرند؟ پاسخ رو بزرگواران میکروفونشون روشن بفرمایند، ما میشنویم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
وقتی که هنوز جرمی اتفاق نیفتاده بود، حضرت نمیتونستن انتقامی بگیرن، برای همین نمیتونستن این کار
رو
انجام بدن، چون هنوز اتفاق نیفتاده.
خب حالا من به عنوان یک مستشکل با شما سخن میگم، اشکال نداره؟
بفهم.
در قرآن میگوید وقتی جناب موسی و جناب خضر با هم همراه شدند، در این همراهی کسی توسط ولی خدا و حجت خدا به قتل رسید، صریح آیه قرآن، در حالی که اونجا هم او مرتکب خطایی نشده است. چطور خدای متعال در جایی چنین اذنی میدهد و یا چنین اتفاقی افتاده؟ به صریح قرآن. بعد شما میگید پس از این امام حسین علیه السلامی که میخواهند مبین قرآن و مفسر قرآن و عامل به قرآن رو بر مردم آشکار بکنند، حضرت چنین کاری انجام نمیدهند. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید، پاسخ بدین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من فکر میکنم نه تنها امام حسین، تمام همه امام میدونستن که توسط کی، چه جوری، در چه تاریخ و در چه زمانی به شهادت میرسن، علمشو داشتن همشون.
خب
ولی اینکه اجازه نداشتن که بخوان همچین کاری رو انجام بدن.
یه پاسخ. شما میفرمایید که حضرت اجازه نداشتن. خب دیگه بقیه بزرگواران چه مطلبی میفرمن؟ خیلی من دیگه بزرگواران سلام علیکم. صداتون ضعیفه یه خورده خانم کرباسی. خب و اراده خدا این بوده است که یه بار دیگه اون جمله اولتون رو بگین.
این اتفاق بیفتد.
آها خوبه. دیگه بزرگوار دیگری چه نظری می‌فرمایند؟ این جاهایی که انشالله به مبانی اعتقادی بزرگواران ایرادی وارد نکند که بعد به مشکل بخوریم، من اگر در توان و فهمم باشه سعی میکنم که در نقش یک مستشکل سوال بپرسم و شما رو در معرض پرسش و پاسخها قرار بدهم. تا الان چند تا پاسخ داده شد؟ سرکار خانم حسینی جوابایی که دادن و شما میتونید بشمرید ببینیم چه جوابهایی داده شد به این سوال.
دو تا فکر میکنم
خب جواب داده شد. جواب یک چیه؟
ولی جواب یکیش این هستش که یعنی اراده خداوند بر علم اون اماما در واقع غالب هستش و تا خدا اراده نکنه اونو نمیتونن از اون علمی که بهشون داده شده استفاده کنن.
این جواب اول نبودا؟ این که نه یعنی جواب اول بحث علم خدا و علم اهل بیت نبود.
علم منظورم از علم به علم خدا نبود، میگم اراده خدا.
اراده خدا
خب تا نخواد اون امامای ما نمیتونن از اون چیزی که بهش علم دارن استفاده کنن و اجازه ندارن استفاده کنن.
بله بزرگوارانی که در اسکایپ هستن صدای بزرگواران در زوم رو نمیشنوند. اگر صبوری بفرمایند من جوابها رو تکرار میکنم. پس جواب اولی که داده شد بزرگواران دادند این است که میگویند اراده خدا بر این تعلق گرفته است که حضرات معصومین علیهم السلام در عین اینکه این مطلب را میدانند بر اون روش عمل نکنند. این جوابیه که من از فرمایش بزرگواران فهمیدم. جواب دومو بخواید بگید در یه خط چی میگید خانم حسینی؟ جواب دومی که دادند این بود که خدا اراده کرده است که این اتفاق بیفته. به نظر میرسد که هر دو جواب تا اینجا جوابهای غلطی نیست، یعنی به یه عبارتی متصل کردن به اراده خدا و خواست خدا. خب پس آیا توجه کنید سوال رو، پس آیا این که مطلبی در قرآن ذکر شده است به این معنا نیست که این مطلب قانون است و باید همگان بر اون قانون عمل کنن؟ پاسخ حاج خانم محسنی. خانم محسنی شما جوابتون رو بگین، خانم محسنی هم جوابشون رو بگین.
قانون نیستش دیگه.
قانون نیست
چون اگه قانون بود که نه دیگه، اگه قانون بود اینجا باید یه طور دیگه رفتار میکردن.
سلام علیکم استاد.
سلام داریم.
از من پرسیدید؟
بله.
چون صداتون قطع و وصل.
بله.
بله خدمتتون هستم. نمیشه گفت قانون نیست،
من فکر میکنم شاید تو زمانهای مختلف و در رابطه با اشخاص مختلف فرق کنه.
خب بالاخره الان آنچه در قرآن به صراحت بیان شده در تاریخ پیامبران گذشته، اگر شبیهش یا به استنباط ما چیزی مانند آن در تاریخ پیش بیاید، ما می توانیم بر اساس این کتاب که کتاب مورد اتفاق همه مسلمانان هست، مطلبی رو استخراج و استنباط کنیم و بر اساس اون عمل کنیم؟ اگر می توانیم خب وجود مقدس سیدالشهدا سلام الله علیه، همون جوری که اونجا جناب خضر بر اساس علمی که خدا به او داده است کاری کرد که اتفاقی بعد از این نیفتد، مثلا راجع به اون مقتول، اینجا این کار انجام میداد. اگر نمی توانیم چنین استنباطی را از آیات مبارکات قرآن یا تواریخی که در قرآن آمده انجام بدیم، پس چگونه این کتاب می تواند کتاب منبع باشه، می تواند کتابی مورد مراجعه و استناد باشه؟
شاید بتونیم بگیم در این که به هر حال ما میتونیم به قرآن، یعنی در واقع قانون هست که بتونیم قرآن رو ملاک قرار بدیم، ولی در مورد امام حسین علیه السلام شاید اذن داده نشده بودن به این مطلب.
چرا بگیم در مورد امام حسین علیه السلام؟ حضرت امیر هم ماجرای مشابهی راجبشون هست، راجب ابن ملجم. حضرت اونجا هم انجام نداده.
بله.
چرا امام حسین را استثناء بود؟ حاج خانم چوبداران، شما سوال و جواب رو شنیدید؟ متوجه شدید؟ بعد من خواهش کنم خانم شفیعی جواب بدن. شما متوجه شدین خانم چوبداران؟ معلومه من دارم چه سوالی رو مطرح میکنم، شبهم چیه؟ به عنوان یک کسی که اشکال دارم میگیرم بر شما، کسانی که معتقدان جامعه هستید. اگر روشنه شما سوال منو یه خورده با یه جمله دیگه ای بگید.
سلام علیکم.
سلام.
سلام. من زیاد متوجه نشدم.
هیچ اشکالی نداره. ما خواستیم مطمئن شیم که متوجه شده باشن همگان. خانم یعقوبی شما متوجه شدین؟ من میتوانم سوال تکرار کنم، میخوام بزرگواران اونچه که متوجه شدن بیان کنند. سلام علیکم. بفهم خانم برزوی، سوال من دقیقا چیه به عنوان یک شبه کننده؟
شما فرمودین توی قرآن داستان حضرت خضر اومده. خب ایشون از علم که داشتن متوجه شده بودن که چنین شخصی یه آدم نادرستی میشه و اونو کشتن قبل از این عمل انجام بده.
خب
و چطور امیرالمومنین یا مثلا همه اماما میشه چنین علم؟
حالا اونهایشون که میتوانستند این کار انجام بدن، حالا ممکنه بگیم یک امامی علمش رو داشته نمیشه، بله
چطور این کار انجام ندادن؟
خب
و یه چیزی فرمودین که اگر ما استناد در قرآن کنیم که بنابراین علمی که دارن میتونن جلوی اون خطر رو بگیرن، مثل حضرت خضر، چرا ایشون نکرد؟
خب
یا استناد در قرآن نکنیم که قرآن چیز همیشه چنین کاری رو مثلا پیشنهاد نمی کنه.
نه وقت قرآن به چه کارمون میاد؟ آیا قرآن، وقت از این تعبیر استفاده کردم، گفتم آیا قرآن کتاب قانون هست یا نه؟ اگر کتاب قانون هست باید بر اساس قرآن عمل کرد، اگر کتاب قانون نیست پس ما را چه سود؟
بله من خودم مثلا میگم که اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر خداوند دیگه.
خب
مثلا بعض
وقت
امر میکنه که چنین کاری انجام بشه و حضرت خضر چنین کاری انجام میدن.
خب
و بعض موقع ها امر میکنه که کاری انجام نشه تا اون اتفاق بیفته و حجت بر همه تموم شه، مثل امیرالمومنین یا
امام حسین علیه السلام و این کار انجام نمیشه.
خب حالا تکلیف قرآن این وسط چیه؟ الان من در واقع سوالم رو با توجه به قرآن پرسیدم. فرمایش شما رو رد نمی کنم، اما فرمایش شما الان یه مقداری معطوف به همون بخش اول سواله که دوتا بزرگوار پاسخ دادن. الان یه خورده من اومدم یه گام اومدم جلوتر به سوالی که به پاسخ که شما دادین دوباره برمیگردم. سرکار خانم شفیع منفرد شما بفرماییم.
سلام
داره.
ببخشید
نمیتونم بگم. خانم حسینی یه دقیقه صبر کنید، خانم شفیعی بگم. بله. خانم شفیعی بفرمایید.
ولا رتن ولا یاب سمتی کتاب مبین.
خب
حاصلش مشخصه در تمامی دوران و در تمامی ما میتونیم بهش استناد کنیم.
خب
میتونیم بگیم که قرآن رو استناد کرد.
خب
ولی خب شرایط متفاوت برای ائمه ما، برای کسانی که مثلا مرسلین، برای پیامبران، برای نبی ما، هر کدوم در دوره‌های خاص خودشون بودن و حضرت خضر هم با حضرت موسی علیه السلام همراه بود. شاید مثلا من اینطوری حس می‌کنم که شاید اگر که با خضر همراه نبودن اتفاقات بیشتری میافتاد براشون، به خاطر اینکه حالا ممکنه که این علمو داشتن که نباید به اون شکل مثلا عمل میکردن که اون قبطی کشته بشه. به هر حال من فکر میکنم که نباید مثلا اگر این علم رو امامان ما دارند تا کسی دست به شمشیر نشده
نمیتونن باهاش محاربه کنن. نه خب الان همین رو داریم سوال پرسیم دیگه. نه اینو ما ابتدا این سوال رو طرح کردیم، گفتیم امام حسین علیه السلام چرا چنین نکردن، دو تا جواب دریافت کردیم. حالا ممکنه افراد جوابای دیگه هم به نظرشون برسه ما رو آگاه کنن. دو تا جواب دریافت کردیم. یک، فرمودند که خدای متعال چنین اراده فرموده که این اتفاق بیفتد، بنابراین وجود مقدس سید الشهدا کاری که متعارض با اراده خدا باشد انجام نمیدهند، بنابراین عمر سر را نمیکشند. یه پاسخ دیگه این بود که خانم اتحاد بودین شما از ابتداش؟ یه پاسخ دیگه چی بود؟ بزرگواران بگن
خداوند اراده کرده بودن که این اتفاق بیفته.
این پاسخ دوم بود. جواب اول این بود که اینا وابسته به این است که خدای متعال چه دستوری میدهد. خدا اونجا چنین دستوری داده است، اونجا چنین دستوری نداده است. خب بعد ما یه گام اومدیم جلوتر، گفتیم آقا کسانی که امروزه یا در هر زمانی از تاریخ میخواهند متدینین، پیروان مکتب اهل بیت، اطاعت کنندگان امر الهی را در یه گوشه رینگی قرار بدن، متهمشون کنند و بگن شماها درست نمیفهمید، یا بگن شماها در تعارضید، حرفاتون با هم نمیخونه، به این جور جاها که میرسند بدون اینکه نیت باطنی خودشون رو بیان کنند. حالا بعضیا ممکنه از رو جهل این حرفا رو کپی کنن، نمیخوام بگیم هر کس گفت اون نیت رو داره، ولی بالاخره اون کسی که این بحث رو میکنه ما رو در یک نقطه ای قرار میده، سوال رو اینجوری میپرسه. خانم اتحاد میخوام ببینم میشه شما هم کمک کنید تو پاسخ. سوال اینجوری میپرسه، میگه آقا اگر قرآن کتاب مورد استناد، منبع، مراجعه، کتاب قانون هست، پس اگر کسی متوجه می شود که کسی بعدن به انحراف می افتد، آسیبی می زند، می تواند به جناب خضر اقتدا کند و چنان عمل کند. اگر نمیتواند به قرآن اقتدا کند و قرآن را به عنوان ملاک دست بگیره و روش عمل بکنه، پس این کتاب شما را چه سود؟ به این نوع سوال توجه کنید. خانم اتحاد اگه میتونن، اگه نمیتونن خانم تهرانچی. بله
من میتونم جواب بدم.
بله اجازه بدیم ببینیم دوتا بزرگوار دیگری که نام بردیم اگر پاسخی ندارن بعد شما بفرمایید. بله خانم تهرانچی میتونید بگید؟ خانم اتحاد میتونید بگید؟ بفهم. سلام
سلام
سلام داری. بفهم.
خب من اولش یه سوال دیگه اول بپرسم، شاید هم گفتین اولش ولی من متوجه نشدم. خب حضرت خضر دستور میخوام بگم، یعنی اینجوری نیستش که مثلا تو قرآن گفته شده باشه که ما به حضرت خضر گفتیم برو، نمیدونم چجوری بیان کنم، میخوام بگم یعنی حالت قانون اصلا گفته نشده، این اتفاق افتاده، حالا ما وقتی سوال برامون پیش میاد میگیم جوابش اینه.
خب
اینی که
این اتفاق افتاده، آیا این به این معنا نیست که اگر این مطلب و این اتفاق در قرآن ذکر شده است میتواند مورد استناد قرار بگیره برای اینکه ما ازش استفاده کنیم و عمل کنیم؟
اولا که ما اصلا در جایگاه از قرآن بخوایم دستورات مثلا فقهی در بیاریم،
حالا غیر فقهی هر چی، من اگر این کتابو نمیتونم ازش به عنوان کتاب قانون نام ببرم و استفاده بکنم، پس این کتاب به چه کار من میاد؟
نه کتاب قانون هست ولی در مورد داستان حضرت خضر این گفته نشده که این به عنوان یک قانون گفته شده که شما میتونید برید این کار رو حتما انجام بدید.
خب بقیه مطالبی که در قرآن گفته شده چه صورتی داره؟
نه این یه مورد خاص بوده با یه شرایط خاص.
خب حالا بقیه مواردی که در قرآن هست اون هم موارد خاصه یا عامه؟
وقتی دستور به صورت عام داده شده به صورت عامه، بسته به نوع دستوری که داده شده.
خب حالا شما پاسختون در جنبندی به این نوع سوال چیه؟
من میگم یه قرآن کتاب قانون هست ولی بستگی داره، ممکنه یک جایی حالت خاصی بیان شده باشه که اون داستان داره عنوان میشه.
از کجا اینو بفهمم؟ از کجا اینو بفهمم؟
خب اصلا کار ما نیست که ما اینو متوجه شیم.
پس این کتاب به چه کار من میاد؟
این کتاب مستقیم بدون در واقع این کتاب بدون علم عالمش که ائمه باشن و حالا الان در زمان غیبت در واقع مراجع باشن، که تا وقتی من علمش رو نداشته باشم که نمیتونم هر چیزی دلم میخواد ازش استنباط کنم، ممکنه من یه چیز استنباط کنم یه کس دیگه یه چیز دیگه استنباط کنه.
خب حالا اولا در زمان غیبت مراجع رو اینجا زود چسبوندید به داستان، فعلا اصلش رو بگین.
ولی بالاخره یعنی این کتاب همراه با عالمش، یعنی همراه با ائمه اطهار علیه السلام که به در واقع مستقیما وصلا به ناحیه خدای متعال.
بله
اونجوری من میتونم استفاده کنم، بدون اون ممکنه من به خطا برم، من یه استنباطی بکنم شما یه استنباط دیگه بکنید.
خوبه.
خوبه.
یه لحظه اجازه بدین. ببینید خوبه خانم اتحاد نزدیک شدین، ولی اونی که باید بگیم و اگه اجازه بدین من الان بیان کنم تا بزرگواران ذهنشون منظم بشه، بعد اگر سوال و مطلب و ابهامی بود میفرمایید با هم تکمیل. خانم سلام. بله خانم ناصری بفرمایید، بعد بزرگوار دیگری که فرمودن.
راستش به نظر من میاد اون جریان داستان حضرت خضر،
بله
صفحش این بود که باید طرف اطاعت از ولی امر میکرد بی چون و چرا، یعنی وقتی که به ایشون میگه که شما این کشتی رو غرق کن، باید غرق بکنیم، این فرد رو بکش باید میکرد، یعنی بدون این که ازش سوالی بکنه، چون شرطش هم این بود که بدون سوال شما باید اطاعت امر بکنی. اما در اینجا که مثلا شما فرمودین حضرت امیر میدونستن، بله
بله میشنوم،
اینجا که حضرت امیر فرمودن که یعنی میدونستن که یه همچین جریانی پیش میاد، این برمیگرده به علم لدنی حضرت امیر، علم غیب حضرت امیر.
خب
علم غیب معمولا تکلیف نمیاره برای فرد، علم واقعی براشون تکلیف میآورد. مثلا امام حسین میدونستن که شهید میشن،
این علم واقعی بود یا نبود؟
میدونستن،
نه اینکه میدونستن که قاتلشون عمر سعده است، این علم واقعی بود یا غیر واقعی؟
علم واقعی بوده که از علم غیب بوده در
خب باشه دیگه، علم غیبه، علم غیب واقعی و غیر واقعی چرا میکنید؟ علم دیگه، علم حقیقیست، حضرت میدانستن، بنابراین واقعی و غیر واقعیش نکنید، چون اینجا اصلا اونی که غیر واقعیه که هیچی. بعدم سوال، حضرت موسی ولایت بر جناب خضر داشت یا حضرت خضر ولایت بر جناب موسی؟
حضرت موسی.
خب پس اصلا تعبیر ولی امر اینجا نداره، حضرت موسی ولی است نه حضرت خضر، اما حضرت موسی ولی دستور دارد برای اطاعتی و همراهی با کسی که بر او ولایت ندارد. اصلا تعبیر ولایت امر اینجا معنی نداره، اگر بخوایم بگیم جناب خضر باید اطاعت از جناب موسی بکنه. نکته بعدیتونم که فرمودید بحث علم واقعی و غیر واقعیش کردید، علم امام حسین علیه السلام به تعبیر ماها اگه بخوام بگیم واقعی تر از آها، خب بگید الان اون علم فرقش در چیه با علم جناب خضر؟
ببین مثلا علم غیب اینی که مثلا ما معتقدیم که ائمه ما علم غیب دارن، میدونن که این واقعی پیش میاد،
خب
اینطور میشه،
خب
ولی تو به منصه حضور نرسه، به منصه ظهور نرسه، نمیتونن اونو اجراش بکنن.
نه خب مگه ماره جناب خضر، مگه ماره جناب خضر به منصه ظهور رسیده بود؟ در ماجرای جناب خضر رو در رو هستن با کسی که بعدن انحراف دارد، در ماجرای امام حسین هم رو در رو هستن با کسی که بعدن قاتل سیدالشهدا است. این دوتا با هم به لحاظ صغروی و کبرویش فرقی نمی کنه، منتها سوال ما همینجا بود. یه بزرگوار دیگه
آزمایش داشت.
بله
سلام، جنبه آزمایش داشت.
خب حالا این که چراییشو یه اجازه بدین یه بزرگوار دیگه هم نظرشونو بدن، یه بزرگوار دیگه هم خواستم بگم، بفرمایید. خانم
سلام علیکم، من میتونم بگم؟
خانم نوروزی بگن. خانم نوروزی بفرمایید، بعد شما.
من میگم
بله، خانم نوروزی بفهم.
قرآن کتاب قانون هست،
خب
اما این قانون رو من افراد اجازه نداره که از کتاب قرآن قانون در بیارن، این قانون رو کسی دیگه ای، کسی که از طرف خداوند مأمور به تبیین کردنش هست، اون باید این قانون رو برای ما توضیح بده، هر کسی اجازه این کار رو نداره.
درسته،
فقط اهل بیت.
درسته، این فرمایشی بود که خانم اتحاد هم بخشش رو اشاره کردن، من حالا اینو منظم خواهم کرد در بیانم. خانم کاشانی میخواستن فرمایشی بفرمایند یا بزرگوار دیگری بودن؟ یه بزرگوار دیگه هم گفتن، سلام کردن، میخواستن صحبت کنن، ایشون هم نظرشون بگم بعد من جمع‌بندی کنم بحثو.
سلام علیکم.
سلام دارم. خانم
حاجلوی.
خانم حاجلوی شما بفرمایید فرمایشتون.
میخواستم بگم که خب خدا اینجا به امام حسین خواستن فرمودن که من میخوام شما رو کشته ببینم.
خب
یعنی اسم نداشت که این کار انجام بدن، خدا میخواست اون اتفاق بیفته برای امام حسین.
این فهمش شما درسته. ما هم در اون بخش اول سوال که راجع به وجود مقدس امام حسین اشاره کردیم این رو گفتیم. حالا الان یه جنبندی بکنیم بحث رو، بزرگواران علیه یه تأملی بکنن، من بحث رو از سوال و جوابش با همدیگه یه جنبندی بکنم، بعد انشالله اگر ابهامی بود میفرمایید که اونو پاسخ بدیم. ببینید سوال از اینجا آغاز شد، اگر ابهامی هم هست الان انشالله تو این مروری که میکنیم روشن میشه. ما در نکته 65 عرض کردیم روایتی را که در کتاب ارشاد جناب شیخ مفید هست، در کتاب بهار هست، مشابه این روایت هم در دیگر منابع هست، حتی در نکته شماره 63 که سعد ابن ابی وقاص از وجود مقدس امیرالمومنین سوال میپرسه این مطلب اونجا هم به نحو دیگری اشاره شد. گفتیم سوال از اینجا آغاز شد که گفتیم آقا امام حسین علیه السلام چرا چنین نکردند که کسی که قاتلشون هست رو پیش از این که چنین مصیبت عظیمی پیش بیاورد او رو از بین ببرد. بزرگواران گفتن اذن نداشتن از سمت خدا و الا علم که داشتن. حرف درستی. فرمودن اراده خدا بر این بود، یعنی خدای متعال به عمر سعد لعنت الله علیه و به دیگران اجازه جسارت به امام را تشریعاً نمیدهد، ولی در نظام تکوین مانع اونها نمی شود. خدا در نظام تشریع نمی خواهد خاری به پای سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا برود. هر کس همچنین اراده ای کند در نظام تشریع خدا وعده عذاب و عقاب و مجازات دارد. اما در نظام تکوین، خیلی بحث مهمی ها، اما در نظام تکوین خدا مانع افراد نمی شود، حجت رو برشون تمام می کنه اما مانعشون برای اینکه هر غلطی می خوان بکنند نمی شود. به یه تعبیری در نظام تکوین تیری که از شله کمان خارج می شود بر حنجر مولای ما علی اصغر سلام الله علیه می نشیند، نمی تواند خارج از حکومت خدا و حجت زمان چنین کاری را انجام بده. پس به تعبیری بی اذن حجت خدا این تیر از کمان خارج نمی شود. خب در نظام تشریع خدا اجازه چنین جسارتی را نمیدهد، اما با وجود اینها خدا مانع افراد از انتخاب راه خطا نمی شود. چرا؟ چون دنیا داره اختیار است. پس فرمایش بزرگوارانی که گفتند خدای متعال اذن نداده درسته، به جناب خضر نه تنها اذن داده شده بلکه او امر شده که چنین کند، به سید الشهدا سلام الله علیه نه تنها علم بسیار 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 افزونتری از خضر داده شده است که امام حسین به جزئیات اتفاقات کربلا قطعاً اشرافشون بیشتر است از جناب خضر بر یک موقعیتی نسبت به یک خانواده‌ای در یک روستایی. نه تنها علمش داده شده، توان و اختیار چنین عملی هم داده شده، اما وجود مقدس امام حسین علیه السلام جز آنچه رضای خداست انجام نمیدهند. چرا رضای خدا اینجا بر این تعلق نمیگیرد که حضرت جلوتر او را از بین ببرند؟ به یه تعبیری چون خدا میخواهد بنی بشر در این ماجرای کربلا و آزمون کربلا و فتنه کربلا با اختیار خودشون انتخابگر باشند. گام دوم سوال چی بود؟ گفتیم خب آقا اگر این گونه است، پس آیا این کتاب کتاب قانون هست که من مراجعه کنم و ازش استفاده کنم؟ این تعبیر رو هم از اون فیلمی استفاده کردیم که یه طعنه‌ای به متدینین میزد و با اسم کتاب قانون خلاصه کاری که خودش میخواست و میکرد. حالا اونم اگر شد یه تحلیلی راجبش اینجا خواهیم داشت. قرآن کتاب قانون هست؟ من عرض میکنم آقا این سوال ایراد فنی داره. میگید ایراد فنی چیه؟ میگم این کتاب با مبینش کتاب قانون است، این کتاب بی مبینش کتاب قانون نیست، قابل مراجعه نیست. این کتاب در دست پیغمبر باشه کتاب قانونه، در دست امیرالمؤمنین باشه کتاب قانونه، در دست صاحب الزمان باشه کتاب قانونه. این کتاب از دست حجت خدا خارج شود، با همین کتاب حکمیت را بر امیرالمؤمنین تحمیل میکنند، با همین کتاب نهروانیان را درست میکنند، با همین کتاب دوستداران علی را فتوای به قتل میدهند، با همین کتاب امثال داعش را درست میکنند، با همین کتاب بیدینی را ترویج میکنند. این کتاب مستقل نیست، کتاب ارزش دارد، بی وضو نمیشه روش دست زد، حتی به کلمات معمولیش که از نظر ما معمولی است، یعنی تو محاوراتمون استفاده میکنیم، یه واو اگر واو قرآن باشه بی وضو نمیشه دست زد. ولی این کتاب باید ببینی دست کیست. کتاب قانون بی حجت خدا نیست. و اتفاقا در اون فیلم کتاب قانون که ساختند اصلا چیزی به نام حجت خدا نبود، کتاب کتاب خودآموز بود. کتاب خودآموز اگر ترویج شود یعنی مکتب حسبنا کتاب الله، هر کس هم مجوزش را بدهد یا از روی علم است یا از روی جهل. اگر روی علمه که داره ضربه به شریعت خاتم الانبیا میزنه، اگر از روی جهل بی خود رفته در منصبی نشسته است که چنین چیزی رو اجازه میده. کتاب خودآموز نیست که هر کی باز کنه بعدم خیلی ساده بگه بله اینجاش میگه دروغ نگین، چرا دروغ گفتین؟ اینجا میگه غیبت نکن، چرا غیبت کردیم؟ مگه قرآن همین دوتا کتاب همین دوتا آیه رو داره؟ به تعبیری که اشاره فرمودن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. درسته ما یه موقع داریم در جمع شیعیان امیرالمومنین پیروان علی ابن ابی طالب سخن میگیم، به جهت جایگاه این کتاب، این کتاب را به عنوان کتاب محور منبع تردیدی درش نداریم. اما وقتی داریم در جمع خودمون صحبت، اما یه نفر را رسید گفت این کتاب کتاب قانون هست یا نه، سوال ما اینه، چی میپرسیم خانم بنوره؟ سوالی که میپرسیم چیه؟ تا کسی گفت کتاب قانون هست یا نه میگیم کتاب دست کیه؟ یا چیکار داری دست که میگیم نشد. این کتاب کتاب قانون است اگر دست مبین کتاب باشه. اگر دست مبین کتاب نباشد نه، افراد نمیتوانند به این راحتی بهش مراجعه کنند. بله یه ظواهری را میتوانند استنباط کنند، ولی اینجوری نیست که هر کسی از پدر بزرگش قهر کرد کتاب رو باز کنه بگه به دلیل این آیه باید کشت، به دلیل این آیه نباید کشت. بارها عرض کردم قرآن بی علی یعنی داعش، قرآن بی علی یعنی ابوبکر، زنی را که در دفاع از امیرالمؤمنین سخن میگه گردن میزنه، گردن میزنه. قرآن بی علی یعنی به استناد قرآن شهید اول را هم میکشند، هم به دار میکشند، هم آتش میزنند، هم قطعه قطعه میکنند، هم آتش میزنند. این یعنی قرآن بی علی. قرآن بی علی یعنی حسبنا کتاب الله، کتاب قانون. اگر معناش این باشد که هر کسی میتواند به این کتاب مراجعه کند و راه راست را بیابد، این یعنی حسبنا کتاب الله. حالا شما فرض میگیریم یکی از شما اتفاقا کارگردان کتاب قانونید، میگید آقا من این فیلم را به این جهت ساختم که مثلا بگم ای متدینین، شما نسبت به دستورات، برخی دستورات قرآن توجه ندارید، با فرض اینکه نیتتون درست باشه، مسیر رو مثلا نمیخواستید غلط بروید، نمیخواستید فلان اتفاق بیفته، ولی این سخن یعنی حسبنا کتاب الله، این سخن یعنی حسبنا کتاب الله. جمله بعدی که گفتیم، گفتیم پس اگر کتاب قانون نیست که من بتوانم بهش مراجعه کنم و هرچه خواستم ازش برداشت بکنم، پس این کتاب مرا چه سود؟ این کتاب تو را سودهای فراوان دارد. یکی از من برخی از سودهاشو دارم میشمارم، مادرم در مقابل اون پرسنده سوال میگم مرا چه سود؟ یک سود این که تو در جریان بخشی از گفته های حق متعال با برترین مخلوق عالم خلقت، وجود مقدس خاتم الانبیا قرار میگیری. این مکتوب شده، از سرت هم زیاد. اصلا تو کجا، پیغمبر کجا؟ کسی بگه من و پیغمبر، من و علی، ماها اگه بگیم من و مقداد، من و سلمان، غلط سخن گفتیم. خانم هاشمی دانا حواستون هست؟ اگر من بگم من و مقداد، حرف بی ربطی زدم، چه برسه بگویم من و پیغمبر؟ پیغمبر چیزی نمیفهمم. تو بهت این افتخار داده شده که در جریان سخن خدا با پیغمبرش قرار بگیری. خدا برای پیغمبرش گاهی حکایت پیامبران گذشته رو گفته، گاهی امری داده، گاهی گفته یا رسول الله اینو به مردم بگو، گاهی هم مسلمانها رو مورد خطاب قرار داده، ولی مسلمانها کجا بفهمن؟ از بیان پیغمبر باید اینو بفهمن دیگه. سود دیگرش چیست؟ سود دیگرش این است که تو وقتی در محضر مبین قرآن می نشینی، این آیات و کلمات را برای تو تبیین می کنه تا بفهمی بخشی از حقایق این کلام چیست. بخشی، مگه ما به این راحتی می فهمیم کلام الله یعنی چی؟ کلام خدا نمیفهمیم. میدونید چرا ما فهم کنیم کلام خدا رو میفهمیم؟ چون فهم کنیم خدا رو هم میتونیم در یک مختصات فلسفی، عرفانی، ریاضی، تجربی بررسی کنیم. میتونیم خدا رو در آزمایشگاه ببینیم. بعد یه عده میگن چون ندیدیم خدایی نیست. اگه ما بفهمیم که هیچ راهی به معرفت خدا نداریم مگر آن راهی که خودش رو معرفی کنه، میفهمیم راهی به عظمت خدا نداریم، راهی به کلمات خدا و فهم کلمات خدا نداریم. این قرآن برای این است که تو بنشینی خدمت مفسر قرآن، مبین قرآن، از برخی از دریاهای هر کدام از آیات جرعه هایی ببینی که ولی خدا استخراج میکنه، یه قطره هم بر صورت ما بنشینه. یه قطره ای، مگه هر کی رفت در محضر امیرالمومنین علیه السلام نشست، براش جرعه جرعه از این دریای بی انتهای معارف قرآنی استخراج میکنه، میگن نوش جان کنه؟ این راحتی ها نیست. سود دیگرش چیست؟ سود دیگرش این است که اگر تو در دنیا با کلمات خدا اونس داشته باشی، خدا نه تنها تو را اجر دنیوی و اخروی میدهد، بلکه به واسطه این اونس تو را از یه سری معاصی محفوظ میدارد، توفیق یه سری کارها رو بهت میده، یه مواقعی بر تو یک تجلیات معنوی و علمی و نورانی میشود اگه اونس داشته باشی. به تعبیر روایت فکر کنم از امیرالمومنین سلام الله علیه، اگر کسی در شنیدن قرآن بدون این که به کلامش قرآن رو جاری بکنه توفیق داشته باشه، خدای متعال گره های دنیویش رو برطرف میکنه. اگر کسی توفیق بیان هم داشته باشه، یعنی بتواند قرآن را بخواند، خدا گرفتاری های اخرویش رو برطرف میکنه. اینا از جمله برکاتیه که برای کسی که مأنوسه با قرآن. بازم برای تو برکات داره، بله. از جمله برکاتی که برای تو و دیگران داره این است که اگر بخواهی مسیر فهم دین را به عمق طی کنی و یک فقیه دین شناس بشوی، یکی از راهاش این است که به قرآن مراجعه کنی، روایات ذیلش رو هم ببینی، با استناد به اینها بتوانی در مباحث توحیدی، اعتقادی، عدل الهی، معاد یه خورده حواست بیشتر جمع بشه. و کلی میشود از این موارد شمرد که در خطب امیرالمومنین مفصل است، در روایات مربوط به قرآن مفصل است. الان نمیخوام همه اونا رو بپردازم. داریم میگیم بله این کتاب ارزش دارد، اما اگر این کتاب دست ولی خدا بود، می شود کتاب قابل مراجعه، کتاب مورد اعتبار. اما اگر این قرآن دست امر و آس بود، ازش چه استفاده می کنه؟ این صحنه قرآن به نیزه کشاندن امر و آس را همیشه در نظر بیاورید. دست امر و آس باشد کتاب قانون نیست، دست علی باشد می شود کتاب قانون. بله جسارت به آیات مبارکات قرآن نباید کرد، ولی گول حسبنا کتاب الله هم نباید خورد. این خلاصه سخن در ذیل نکته 65. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.